بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
بعد از آنی که معنی ضرر و ضرار را اجمالاً متعرض شدن و همچنین معنی لا ضرر و لا ضرار را متعرض شدن که در معنی لا ضرر لا ضرار احتمالاتی بود، احتمال اول لا ضرر یعنی شارع هرگز حکمی را جعل نمی کند که به ضرر کسی تمام بشه یا موجب حدوث ضرر یا موجب بقای ضرر استمرار ضرر باشد. احتمال دوم این که اصلا ضرر حرام، انسان به خودش یا به غیر خودش ضرر بزند، ضرر زدن حرام و عملی که موجب ضرره باطله، فاسده، غیر لازمه. احتمال دوم، این دو معنا خیلی به هم نزدیک. احتمال سوم هم که تذکر داده شد که لا ضرر یعنی هر کجا ضرری هست از ناحیه حکم شرع میخواهد ضرری تولید بشه، در مقابلش یک جبران کننده ای دارد. ضرری که جبران کننده داشته باشد او لا ضرر است. لا ضرر نفی ذات، منتها نفی ذات ادعاءً، نه نفی ذات حقیقتاً. فرمودن شواهد زیادی داریم که مراد المعنى الاول، همون معنی اول است که شارع جعل نمی فرماید حکمی را که محدث ضرر باشد یا مبقی ضرر باشد. حالا بحث امروزمون در این قسمت است که آیا قاعده لا ضرر با سایر ادله احکام چه حسابی دارن؟ لا شک در این که قاعده لا ضرر با سایر ادله مقابله و استکاک دارد، شک در این نیست. سایر ادله میگوید واجب است وضو بگیری ولو ضرر داشته باشد. اطلاقه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ان کنتم جنبا فطهروا. خب لا ضرر میگوید که نه حکمی که ضرر آور باشد تشریع نشده. اوفو بالعقود میگوید عقد واجب الوفاست، عهدی که به میون آمد باید به اون عهد وفا کرد، به عقد وفا کرد. لا ضرر میگوید نه حکمی که ضرر آور باشد تشریع نشده. الی آخر لا شک در این که حدیث لا ضرر با ادله سایر احکام مقابله و استکاک دارد. این مقابله و استکاک را چجور حساب بکنیم؟ اسمش را چه بذاریم؟ بگیم قاعده لا ضرر حاکم است بر سایر ادله، یا بگوییم سایر ادله حاکم است بر قاعده لا ضرر، یا بگوییم تعارض دارن، نه اون حاکمه نه این حاکمه، تعارض. قاعده لا ضرر با سایر ادله تعارض دارن، چون تعارض دارن ترجیح باید بدیم یکی را با مرجح متعارضین، یکی را بخواهیم به دیگری مقدم بداریم مرجح میخواد با یه مرجحی مثلا قاعده لا ضرر را ترجیح بدیم بر سایر ادله. اینها سه احتمال است که شیخنا رحمه الله هر سه احتمال را عنوان فرموده. قاعده لا ضرر حاکم بر سایر ادله، یه احتمال. احتمال دیگر این که نخیر با هم تعارض دارن، باید ببینیم کدوم ترجیح دارد. احتمال سوم این که ادله سایر احکام حاکم بر قاعده لا ضرره. ایشون می فرمایند به عقیده من قاعده لا ضرر حاکم بر ادله سایر احکامه. حالا حکومت را بازم برای شما توضیح می دیم. حکومت یعنی چی؟ حاکمه. اما بعضی ها گفتن که اینها با هم تعارض دارن. تعارض دارن. منتها قاعده لا ضرر را ترجیح میدیم بر سایر ادله، نه اینکه حاکم باشد، معارضه. منتها ترجیح دارد. مثلا در شدت سرما انسان میخواد وضو بگیرد، بله اینجا تعارض هست. فغسلوا وجوهکم میگه باید وضو بگیری، لا ضرر میگوید نمیخواد وضو بگیری، نباید وضو بگیری، تعارض دیگر. منتها اینجا لا ضرر را ترجیح میدیم بر فغسلوا وجوهکم. چرا؟ مرجحش اجماع علماست، قرینه خارجیه، اجماع العلماء. یا اگر اجماع نگفتید اصالت البراءت را مرجح قرار بدید که این آقا شک میکند با این شرایط آیا تکلیفی دارد وضو بگیرد یا نه. الاصل البراءت. خب اصل براءت میاد میشه کمک بر قاعده لا ضرر، یا معامله انجام گرفته است ولی موجب ضرر است، مثل بیع قبنی، بیع احد الشریکین حصته، موجب ضرر است به طرف. خب اینجا اوفو بالعقود میگوید به این عقد وفا بکنید، لا ضرر میگوید نه خیر، این موجب ضرر است، تشریع نشده، تعارض دارند. لا ضرر را ترجیح میدیم یا به اجماع علما یا به استصحاب عدم لزوم. مثلا اصالت عدم لزوم در این مورد امثال بالاخره تعارض حساب میکنن و منتها قاعده لا ضرر را با یه مرجحی ترجیح میدن. حالا اون مرجح اجماع علما، عمل علما، اصالت البراءه، اصول دیگر، قواعد دیگر، یه قاعده ای را بهش کمک میدن، مرجح میدن. بله مثلا در مثل قضیه سمره ادله ایزاء المؤمن حرامون را مرجح قرار میدیم به قاعده لا ضرر. و هکذا هر کجا بالاخره یه مرجح به قاعده لا ضرر زمینه میشه. شیخنا رحمه الله میفرماید این حرف ناشی شده از کم تأملی. کمتر تأمل شده، مسامحه کاری شده، این شبهه پیش آمده که اینها تعارض دارن، اون وقت اینا باید ترجیح بدیم مثلا با یه مرجحی. نه اگر کاملا تأمل می شد توجه حاصل می شد به این که ادله این قاعده لا ضرر حکومت دارد بر ادله سایر احکام، نه اینکه متعارضین هستند و قاعده لا ضرر را ترجیح میدیم. اسم تعارض را بردن، اسم مرجح را بردن ناشی از کم تأملی است. اگر با دقت کامل تأمل میشد این حرفها به میون نمی آمد، قضاوت میشد این حاکم بر سایر ادله، تمام شد حاکم. حالا توضیح میدیم حکومت چیه، تعارض چیه، فرق ماهیتی این دو چیه، توضیح میدیم عجله وقت نداشته باشیم. مثلا چطور کمتر تأمل شده و این شبهه پیش آمده؟ این آقا ابتداعا به ذهنش آمده که خب قاعده لا ضرر با ادله سایر احکام اشتکاک دارن دیگر، اشتکاکشون عموم و خصوص من وجه، نسبت بینشون عموم و خصوص من وجه. خب عامین من وجه با هم تعارض میکنن، مثل اکرم العلماء ولا تکرم الفساق، عامین من وجه هند و با هم تعارض دارن. اینها هم عامین من وجه هند و تعارض دارن دیگه. وقتی متعارضین شدن، چون دو تا دلیل متعارض ممکنه عام خاص باشد، ممکنه عام من وجه باشد، ممکنه متباینین باشد، متعارضین. بله اکرم العلماء لا تکرم النهاد آم خواست متعارضین هست. اکرم العلماء لا تکرم الفساق تعارض دارن آم میلی من وجه هست. اکرم العلماء و لا تکرم العلماء تعارض دارن خودشان هم متباینین هست. خب حالا اینجا هم گفتن تعارض دارن به صورت عمومی من وجه تعارض دارن. اینجا خیال شده در اثر کم تأملی این خیالات پیش آمده. خب عاملی من وجهن و در ماده اجتماع تعارض می کنن. خب عاملی من وجهن ماده افتراقشون کدومه؟ ماده اجتماعشون کدومه؟ خب ماده افتراقشون جایی هست که ما سایر ادله را به کار می بریم ولا ضرر را به کار نمی بریم. مثل اون جاهایی که احکام ضرر آور نباشد، وضو می گیری در حال عادی. خب اینجا جای فصل و وضو حتم است دیگر، جای لا ضرر ولا ضرار نیست که در حال عادی وضو گرفتن. جایی هم هست که قاعده لا ضرر میاد سایر احکام نمیاد، مثل اینکه کسی مال کسی را تلف کرده. خب اونجا جای من اتلف مال الغیر فهو له ضامن است دیگر، اونجا جای لا ضرر است، جای سایر قواعد نیست، مثلا اصل براءت و اینها جای همین. بعضی جاها هم که اشتکاک میکنن، مثل در شدت سرما وضو میگیری، از این طرف آیه فرموده فغسلوا وجوهکم، از اون وقت حدیث میفرماید لا ضرر و لا ضرار، عمل ضرر آور را مرتکب نشو. ماده اجتماع تعارض میکنن. خب پس شدن متعارضین دیگر، چون فرق نمی کند متعارضین آمینی آم خاص مطلق میخواد باشد، آم خاص میوز میخواد باشد، متباینه میخواد، متعارضین هم دیگر. حالا که شدن متعارضین ببینیم کدوم ترجیح دارد. گفتن لا ضرر ترجیح دارد چون اجماع علما بر اینه، یا مثلا یه مرجحات دیگری می فرماید تمام اینها ناشی من قلت تدبر، از کم تأملی سرچشمه گرفته. نه خیر نه حرف ها نیست. قاعده لا ضرر در مقابل سایر ادله الاحکام تعارض ندارد، حاکم است، حکومت دارد، حاکم و محکومه. از کجا شاهدتون، دلیلتون بر این مطلب چیه؟ می فرماید شواهد زیادی داریم. عمده شاهدمون این است که شما دیروز هم اشاره شد نظائر لا ضرر را در نظر بگیرید. نظائرش خیلی زیاده. ببینید اون نظائر با سایر ادله چه حسابی دارد. لا حرج فی الدین، لا اکراه فی الدین، رفع الخطا و النسیان و الاصرار و الاکراه الی آخر، خیلی زیاده. اینها در مقابل ادله چجوری حسابشون چیه؟ همه گفتن حاکمن دیگر. خب لا ضرر هم مثل لا حرج، لا عسر، لا حرج، رفع النسیان، رفع الخطا، رفع مستکره، اونو همینطور که حکومت دارن بر سایر ادله، لا ضرر هم مثل اخواتش، مثل اشباه و نظائرش حاکمه. ائمه هدا علیهم السلام ببینید با لا ضرر در کجاها استدلال میکنن، در مقابل احکام دیگر با این استدلال میکنن. سمره میگفت که من مالکم، الناس مسلطون علی اموالهم، در مقابلش رسول خدا فرمود انک رجل مزار لا ضرر و لا ضرار. یعنی اینجا جای لا ضرر و لا ضراره، نه جای الناس مسلطون علی اموالهم انک رجل مزار. بله. یا در اون بیعی که انجام میگیرد تمسخ میکنن به اوفو بالعقود، در مقابلش امام علیه السلام میفرماید نخیر حق شفعه داری لا ضرر ولا ضرار، یا حق خیار قبل داری لا ضرر ولا ضرار، در مقابل احکام به این تمسخ میکند بدون ذکر مرجح، بدون ذکر مرجح در مقابل اون دلیل. امام علیه السلام به این دلیل یا رسول خدا به این دلیل تمسخ میکند، معلوم است این جنبه حکومت دارد که بدون ذکر مرجح در مقابل اون دلیل به این دلیل تمسک میکنه. علما هم رفتارشون همین بوده، هر کجا این دلیل با سایر ادله مواجه شده به این دلیل تمسک کردن بدون ذکر مرجحی. پیداست این جنبه حکومت داشته. اصلا از وضعش هم پیداست، از ریختش هم پیداست که باید جنبه حکومت داشته باشد این گونه احکام، چون در مقام منت گذاری دیگر، رفع الخطا، رفع النسیان، لا حرج، لا ضرر، همه اینها یک منت و احسانی است بر امت. حکمی که در مقام منت و احسان صادر بشه معلومه به سایر احکام حاکم خواهد بود. تعارض یعنی چی؟ بالاخره عقیده شیخنا رحمه الله این است که لا ضرر حاکم بر سایر ادله است. هر کجا استکاد کردن به عنوان حکومت لا ضرر را عمل می کنیم. بعضی ها خیال کردن که نقیه هر کجا استکاد کردن به عنوان متعارضین و به عنوان انه مرجحون له مرجحون بلا ضرر عمل می کنیم. ایشان جواب داد. خب حالا فرق ماهیتی حکومت با تعارض چیه؟ سابقا اول اصل براءت فرق حکومت تنها با تخصیص ذکر شد. که حکومت با تخصیص چه فرقی دارد؟ چون اونجا صحبت تخصیص به میون آمده بود، الادله مخصصتون للاصول. اونجا شیخ فرمود نخیر الادله لیست مخصصتن للاصول بل حاکمتون للاصول. اونجا فرق حکومت و تخصیص به مناسبتی پیش آمد. اینجا هم فرق حکومت با تعارض، چون ایشون ادعا میکنن حکومت را، ایده ادعا میکنن تعارض را، تعارض بالعموم من وجه. میفرماد نخیر حکومت است نه تعارض. و فرقشون چیه؟ مل فرق بین الحکومه و تعارض؟ حالا این بی ندارد که با اینکه توضیح داده ایم بازم توضیح بدیم. تا دو دلیل وقتی در مقابل هم قرار میگیرن، تارتن یکی را وارد و دیگری را مورود حساب میکنن، تارتن یکی را حاکم و یکی را محکوم، ثالثتن متعارضین. در مقابل هم چه قرار گرفتن میگن متعارضین. این دو دلیل. حالا تعارض عام من وجهی یا عام مطلقی یا تباینی، بالاخره متعارضین. ورود این است که وقتی یک دلیلی پیدا شد، موضوع دلیل آخر را حقیقتا نابود می کند، حقیقتا موضوعش را از بین می برد. میگن ورود. مثلا شما تا حال نمیدونستید توتون حلاله یا حرامه. خب نمیدونستید وظیفتان چه بود در زمینه ندانستن؟ اصل براءت، اصل براءت جاری میکردید، گفتید انشاءالله حلاله. امروز برای شما دلیل علمی رسید، به دست شما دلیل علمی رسید که توتون حرامه، خبر متواتری، چیزی مشافهتن از معصوم شنیدید، از توتونو حرام. و چجوری شد وضع؟ جهل رفت و جایگزینش علم شد، موضوع عوض شد دیگر. این میشه چی؟ علم آمد جهل رفت. میگن ورود، یعنی این دلیلی که به شما علم آورد این شد وارد به اصالت البراءت، چون این موضوع او رو از بین برد. موضوع او جهل بود، این علم آورد، علم آورد جهل رو از بین برد. اینا میگن ورود. طارتن مقابله دو دلیل به عنوان حکومت، یکی حاکم بر دیگری. حکومت این است احد دلیلین با همون دلالت لفظیش، با همون دلالت لفظیش توجهی داشته باشد به دلیل آخر، که انهو دارد این دلیل با یک چشم نگاه میکنه به دلیل آخر، با یک چشم مدعای خودش را میرساند، با چشم دیگرش نگاه میکند به دلیل آخر با همون دلالت لفظیش. به عبارت اخرى احد دلیلین مفسر دلیل آخر باشد، جنبه تفسیری. تفسیر این طوره دیگر، تفسیر بله توجه دارد به اون مطلبی که او را دارد تفسیر می کند. الانسان ال حیوان ناطق. خب با کلمه ال حیوان ناطق داره انسان را تفسیر می کنه. این که میگه ای ال حیوان ناطق، این نظر ندارد به کلمه انسان؟ بله حتما نظر دارد. اگر نظر نداشت ای تفسیریه پس چیه؟ خب حاکم با دلالت لفظیش توجهی دارد به دلیل آخر، یعنی این دلیل مفسر اون دلیله. اما متعارضین با دلالت لفظیه هیچ کدوم نظری به آخری ندارد، هر کدوم مستقلن مطلبی را می رساند، هیچ کدوم نظری به دیگری ندارد، ناظر به دیگری نیست. منتها عقل انسانی وقتی این دو تا دلیل را میبیند حساب میکند که با هم منافات دارن، نمیسازن این دو با هم. اکرم العلماء لا تکرم العلماء، خب این دو تا با هم منافات دارد. التعارض تنافی مدلول دلیلین، دو تا دلیل مدلولشون با هم سازگار نباشد. این تعارض بدون اینکه یکی نظر لفظی به دیگری داشته باشد، جنبه تفسیری به نسبت به آخر داشته باشد، این تعارض. از علائم و آثار اینها چیه که انسان از علائم و آثارش پی ببرد این حکومت این تعارضه؟ از علائم و آثارش این است که دلیل حاکم محکوم وضعشون طوریست که نوعاً، البته اگر دلیل محکوم وجود نداشته باشد دلیل حاکم خنده آور میشه که انهو هزیانگویی محسوب میشه. مثل این که اگر شما اول نگوید الانسان، ابتدا هم بگوید ایل حیوان ناطق، این چی میشه؟ ابتدا هم ایل حیوان ناطق، این میشه چی؟ خنده آور، هزیانگویی. باید اول گفت الانسان، بعد به صورت تفسیر گفت ایل حیوان ناطق. و الا یعنی چی آخر؟ دلیل حاکم با دلیل محکوم مثلا شو مثلا همین است که گفتم الانسان ایل حیوان ناطق. بدون گفتن انسان ایل حیوان ناطق خنده آوره، بدون دلیل حاکم دلیل محکوم تقریبا هزیانگویی میشه. اونجاها را میگن حاکم و محکوم، این دارد او را تفسیر میکند. اما در متعارضین، حالا بازم با مثال توضیح خواهم داد چطوره، اما در متعارضین نه، بدون وجود اهدهما دیگری هزیانگویی محسوب نیست، خودش مستقلا مفادی دارد و دیگری نبود همین خودش معنا دارد. مثلا اکرم العلماء لا تکرم النهاد، هیچ اکرم العلماء را نگفته، فقط مولا به عبدش گفته لا تکرم النهاد، این معنا نداره، هزیانگوییه. یا بدون لا تکرم النهاد فقط اکرم العلماء میشه هزیانگویی، یا اکرم العلماء لا تکرم الفستان بشن همینطور، اکرم العلماء لا تکرم العلماء شن همینطور. خب هر کدوم معنا دارد دیگه، مدام منافات دارد مطلب دیگره، هزیانگویی محسوب نیست. اینجوری عرض کردم دلیل حاکم با دلیل محکوم، دلیل حاکم دلیلی است که با همون دلالت لفظیش توجهی داشته باشد به دلیل محکوم او را تفسیر بکند. اما متعارضین هیچ کدوم با دلالت لفظیه توجهی به آخری ندارد، هر کدوم دارای مفهوم مستقل نیست، فقط تنافی مدلولین وجود دارد. و من آثار حکومت و تعارض این که در حاکم محکوم لولا دلیل محکوم، دلیل حاکم که انه هزیانگوییه، اما در متعارضه نه، اینطور نیست، هیچ کدوم هزیانگویی محسوب نمی شود، تو مستقل هم ولو منافات دار. و من آثار حکومت و تعارض این است که دلیل حاکم با محکوم گاهی تفسیر دیگر، تفسیر به توسعه است، گاه تفسیری به تضییق، یعنی گاه دلیل حاکم دلیل محکوم را به مضیقه می اندازد، گاه دلیل حاکم دلیل محکوم را بهش توسعه می ده، وسعت به او می بخشد. توسعه و تضییق هر دو امکان دارد در حکومت. مثلا توسعه مثل چی؟ فرموده است که لا صلاة الا به طهور، بدون طهور نماز نمیشه. خب انسان خیال می کند که حتما با طهارت واقعیه باید نماز خوند. جای دیگر فرموده است که استصحاب بکن طهارت را، اگر شک کردی طهارت تو باقی است یا باقی نیست طهارت را استصحاب بکن، یا اگر شک کردی طهارت داره یا نه و دو نفر شهادت دادن که تو طهارت داری خودت را متطهر حساب بکن. خلاصه از اون ور فرموده لا صلاة الا به طهور، از اون ور فرموده استصحاب حجته، بینه حجته. استصحاب میگوید تو متطهری، بینه میگه تو متطهری. مثلا خب این چی میشه؟ این استصحاب و این بیانه در مقابل لا صلاة الا به طهور. حاکم چطور؟ حاکم او را دارد توسعه میده. او میگفت طهارت واقعیه، یعنی ما خیال میکردیم لا صلاة الا به طهور یعنی طهارت واقعیه، این آمد گفته بابا طهوری که اونجا گفته شده ها، لا صلاة الا به طهور، اما طهور واقعی میخواد باشد، طهور استصحابی یا بینهی میخواد باشد، این شد توسعه دیگر. اگر استصحاب حجت نبود، بینه حجت نبود، اینها حجت نبود، ما موظف بودیم چه بکنیم؟ همش به فکر طهارت واقعیه باشیم. این ادله آمد طهارت را توسعه داد که نه بابا، این که گفتیم لا صلات الله به طهور، ای امر من الطهور الواقعی و طهور ظاهری توسعه دادا. بینه میگن خاکه تانتن به عنوان تضییق دلیل حاکم دلیل محکوم را در مضیقه قرار میده. مثلا میفرماید استود سجدت سهو لکل زیادت و نقیصه، هر وقت در عمل کمی زیادی پیش آمد دوتا سجده سهو به جا بیا. درسته؟ جای دیگه فرموده لا شک لکثیر شک، اگر مبتلا شدی به کثرت شک به شک اعتنا نکن. خب این لا شک لکثیر شک حاکمی بر اسجاد سجدت سهوه، او را داره تفسیر میکنن، تفسیری به توسعه یا تفسیری به تضییق؟ به تضییق. میگه اون چه گفته ما هر وقت سهوه کردی دوتا سجده، اون در جای گفتیم که مبتلا به کثرت شک نباشی، حواست جمع بشه، در اون رو تفسیر میکنه. بله ما یه چیزی گفتیم تو تصرف بیشتر، اما مال جای را گفتیم که انسان مبتلا به کثرت شک نباشه. خب اینجاست دیگه، اگر دلیل محکوم نبود دلیل حاکم هذیان گویی محسوب نمیشد. اگه اشاره نگفته بود که ما شکیاتی داریم، سهویاتی داریم، سهویات این چنینه، شکیات این چنینه، آدم کثیر شک به شکش اعتنا نکند، این چه معنا میداد؟ بله انسان متحیر میموند. کثیر و شک به شکش اعتنا نکند، مگه در باب شک خبری هست که حالا میگوید اگه کثیر و شک شدی اعتنا نکن؟ خب در باب شک خبری نبود که. یا مثلا اگه شارع در باب خمر هیچی نگفته بود، هیچی راضی به کلمه خمر، هیچ کلمه حرفی نزده شارع، ابتداعا بگوید الفقه و خمرون، حواستون جمع باشد، فقه هم خمر سا، این میشد چی؟ فقه خمره. مگه در باب خمر خبری هست که حالا میگه فقه هم خمره ها، حواستون جمع میشه؟ بله باید در باب خمر یه چیزهایی گفته شود تا زمینه این که بگوید الفقه و خمرون فراهم آید، بلا بدونید که در باب خمر خبری نیست، هیچ دستوری ابتدا هم بگوید الفقه و خمرون، حواستون جمع باشد که فقه هم خمره. فقه هم خمره، مگه در باب خمر چه خبری بوده حالا فقه هم خمره؟ دلیل حاکم بدون دلیل محکوم به هذیان‌گویی محسوبه. اما متعارضه نه، اونها اینطوری نیستن که مثالهاشون را هست. ما این هذه القاعده نظریه خودشون را ذکر میکنن. ثم این هذه القاعده حاکمتون على سایر الادله، حاکمتون على جمیع العمومات الداله به عمومها على تشریع الحکم الضرری. قاعده لا ضرر حکومت دارد بر جمیع عمومات. کدوم عمومات؟ الداله به عمومها، اون ادله ای که اگر عمومش را نگاه بکنیم دلالت دارد به عمومش، علا تشریع الحکم ضرری، که بله حکم ضرری تشریع شده. وقتی نگاه میکنیم به ظاهر فقصلو وجوهکم، عموم دارد دیگر، چه این وضو ضرر داشته باشد چه بدون ضرر باید وضو بگیری. الداله به عمومها علا تشریع الحکم ضرری، اون عمومات که ادلت لزوم العقود مانند اوفو بالعقود، اگه عمومش را بگیریم دال بر حکم ضرری میشه. الناس مسلطون علا اموالهم، عمومش را بگیریم دال بر حکم ضرری. وجوب الوضوء علا واجد الماء، وجوب غسل واجبه بر واجد ما، عمومش بگیریم منجر به ضرر. حرمت و ترافع اله حکام الجور، حرام از مراجعه به حکام جور، عمومش را بگیریم یه وقت منجر به تضرر انسانه. یا رفع ما لا یعلمون، عمومش را بگیریم یه وقت منجر به تضرر دیگری می شود که دیروز اینوان شد. غیر ظالم در مقابل همه این عمومات لا ضرر آمده حکومت کرده بر همه اینها، یعنی همه اینها را تفسیر و جا به جا کرده. نظمی به اینها داده. و ما یظهر من غیر واحد من اخذ التعارض بین العمومات المثبت للتکلیف و هذه القاعده ثم ترجیح هذه اما به عمل الاصحاب و اما بالاصول کل براعت فی مقام تکلیف و غیرها فی غیره فهو خلاف ما یک تزیه تدبر. بعضی ها خیال کردن سایر ادله با این قاعده متعارضین هستند و تعارضشان هم عموم من وجه دو ماده اختلاق و یه ماده اجتماع. بعد گفتن منتها لا ضرر رو ترجیح میدیم به مرجحات خارجیه، این ناشی از کم تدبری است. و ما یظهر من غیر واحد من اخذ تعارض، تعارض اخذ کردن بین عموماتی که مثبت تکلیفه مثل همون عمومات که الان اشاره شد و هذه القاعده لا ضرر. بعد از تعارض ثم ترجیح و هذه، بعد گفتن منتها ما لا ضرر رو ترجیح میدیم. مرجحش چیه؟ اما به عمل الاصحاب یا با اجماع و عمل اصحاب ترجیح میدیم. مثلا وقتی وضو مضر شد اجماع دارن برای اینکه وضو نگیرد و تیمم، به عمل الاصحاب. و اما بالاصول یا اصول را مرجح قرار داده، کل براعه فی مقام تکلیف، در مقام شک در تکلیف براعت را کمک آوردن. آیا در این شدت سرما مکلف هستیم وضو بگیریم یا نه؟ اصل براعت جاری می کنیم، این میشه مرجح لازرر. غیر اصل براعت در غیر مقام تکلیف مثل معاملات، مثل این معامله لزوم دارد یا ندارد، این معامله قبلی استصحاب می کنیم عدم لزوم را و این میشه مرجح لازرر. و غیرها فی غیره و خلاف ما یک تزیه تدبر. خب انسان کجاها را تدبر بکند پی میبرد اینها متعارض نیستند و حاکم محکوم؟ التدبر فی نظائرها، عمده شاهد همون اشباح و نظائر. این حدیث و این قاعده زیاد اشباح و نظائرش. ببینید علما اونها را چه حساب کردن؟ ادله عناوین ثانویه را حاکم بر ادله عناوین اولیه گرفتن. نظائرها مثل ادله لا حرج، ادله رفع الخطا، رفع النسیان، ادله لا سهو لکثیر السهو، لا شک لکثیر الشک، و نفی السهو علی کثیر السهو. ادله ما علی المحسنین من سبیل و نفی السبیل علی المحسنین، بر محسن سبیلی نیست، شخصی زحمت کشیده برای تو امانتداری کرده، مقداری از مال تو نزد او طلب شده، حالا بگیم این ضامن اتلف مال الغیر فهو له ضامن. نه، ما علی المحسنین من سبیل، این محسن بوده، بر علیه محسن سبیلی نیست. و نفی السبیل علی المحسنین و نفی قدرت العبد علا شیئن، عبد مملوک لا یقدر علا شی، این حاکمی بر سایر ادله است. عبد معامله انجام میده، زن اختیار میکند، خانه خرید و فروش میکند، میگوید اوفو بالعقود، میگوید مثلا آیا گفت ازدواج بکنید، میگم در مقابل همه اینها عبد مملوک لا یقدر علا شی، این تفسیر این حاکمه. خب نحوها شما اشباح و نظائر را ببینید، به خوبی پی میبرید که اینها جنبه حکومت دارد نه جنبه تعارض. همان ما ان وقوعها فی مقام الامتنان یکفی فی تقدیمها علی العمومات، علاوه بر اینکه اینها حاکم محکوم هستند، نه متعارضین که محتاج به مرجعه باشیم، بر فرضم متعارضین بودن که مرجعه خارجی نمیخواد، خودش مرجعه داخلی دارد دیگر. مگه نه این است که لازرر در مقام منتگذاری در مقام رعفت و رحمت صادر شده؟ حکمی که در مقام رعفت صادر بشه، این معلوم است که این باید مقدم باشد بر سایر احکام که در مقام کلفت صادر شده. هازا ما ان علاوه بر اینها، چه اینها بابا حاکم نمعارض، ما ان وقوعها فی مقام الامتنان، این قاعده که در مقام امتنان واقع شده، یکی فی تقدیمها علی العمومات، همون کافیست، اسمش میگم مرجعه داخلی، همون کافیست در مقدم بودنش بر سایر عمومات، دیگه سایر مرجعات لازم نبود که. حالا فرق حکومت و تعارض چیه؟ و مراد بالحکومت ان یکون احد الدلیلین بمدلوله لفظی متعرضن لحال دلیلین آخر. مراد از حکومت این است که احد دلیلین با همون ظاهرش، با همون دلالت لفظیش متعرض باشد، نگاهی بکند لحال دلیل آخر به حال دلیل دیگر. حال دلیل آخر را اصلاح می کند. یعنی چه متعرض؟ چگونه متعرض؟ یا به توسعه یا به تضییق، من حیث اثبات حکم لشیء او نفیه عن، حکمی را بر یک شیء ثابت بکند، اینا میگن توسعه. حکمی را از موردی بردارد، این میگن تضییق. هل اولو اما اولی، یعنی حکومت به توسعه، مثل ما دل علی طهارت بالاستصحاب، اون ادله ای که دلالت دارد بر متطهر بودن انسان به برکت استصحاب. شک داری متطهری یا نه؟ استصحاب بکن. و شهادت العدلین، دو نفر عادل شهادت دادن تو شدی متطهر. خب حالا این چیه؟ فانه حاکم، این استصحاب طهارت، این بینه حکومت دارد. الا ما دل علا انهو، بر اون عدلهی که می گفته لا صلاة الا به طهورین، بدون طهور نماز نمی شود. فا انهو یفیدو به مدلوله لفظی، دلیل حاکم دلالت دارد به مدلول لفظی، یعنی همون استصحاب و همون حجیت شهادت عدلین. الا انه ما ثبت من الاحکام لطهارت، اون احکامی که ثابت شده است بر طهارت، فی مثل لا صلات الا به طهور و غیرها، ثابتون للمتطهر بالاستصحاب او بالبینه، همون احکام اینجا هم هست. لا فرق بین طهور واقعی و طهور ظاهری. و این شد توسعه تفسیر. بله. و ثانی دوباره که تضییق باشد، مثل الامثله المذکوره، مانند همون مثال هایی که الان اشاره کردیم، عموماتش را ذکر کردیم، که من جمله مثلا فرمودست که وقتی سهو کردی دو تا سجده به جا بیار. جای دیگه فرمودست که اگر مبتلا شدی به کثرت سهو، به سهوت اعتنا نکن. یعنی چی؟ یعنی اونی که گفتم ها، هر وقت سهو کردی دو تا سجده، اونه در حق کسی گفتم که مبتلا به کثرت سهو نباشد. بله. و ثانی مثل الامثله المذکوره. و اما متعارضان، اما دو تا دلیل متعارض، و گفته بودم که من جمله آثار حاکم محکوم این است که نوعا اگر دلیل محکوم نباشد، دلیل حاکم مثل هذیان‌گوییه. چون گفتیم دلیل حاکم یعنی مفسر، مفسر بدون مفسر لغو هذیان‌گوییه. و اما متعارضان، دو تا دلیل متعارض، حالا چه تعارض تباینی عام من وقتی عام مطلقی، فلیس فی احدهما دلالت لفظیه علی حال الاخر، هیچ کدوم با دلالت لفظیهش نظری به حال دیگری ندارد. هر کدوم مستقلا راهی را گرفته پیش میره، من حیث العموم بالخصوص، نه کاری با توسعه او نه کاری با تضییق او دارد. و این نما یفید حکمن، خودش به حکمی را دلالت دارد، منتها منافیان به حکم الاخر. وقتی انسان ملاحظه می کند می بیند با هم نمی سازن. و به ملاحظت تنافیه ما، وقتی دیدیم با هم نمی سازن و عدم جواز تحقق ما واقعا نمی توانن هر دو تحقق پیدا بکنن، یحکم به ارادت خلاف ظاهر فی احدهما المعین ان کان الاخر اقوا من، چون با هم نمی سازن باید ببینیم کدوم راجحه کدوم مرجوحه، یا مرجحه باید برای احدهما بتراشیم، زیر سایه اون مرجح او را بر دیگری مقدم بداریم. در متعارضین اول مرجحی که باید تراشید اگر امکان داشت چه مرجحی؟ مرجح دلالتی. ایشون اشاره میکنن به مرجح دلالتی، ببینیم کدوم دلالتش قوی تر از
دیگری اون قوت و دلاله را مرجح قرار بدیم و او را قرینه ثالثه بر اون یکی بگیریم. حالا با مثالم توضیح میدم ایشان. فلی تفی عهده ما اول و به ملاحظه تنافیه ما، وقتی دو دلیل با هم منافی شدن و عدم زواج تحققه ما واقعا یحکم به ارادت خلاف ظاهر فی عهدهما المعین، حکم می کنیم به اراده خلاف ظاهر در عهدهما. این کان الاخر اقوا من، اگر دیدیم دیگری قوت و دلاله دارد، مثل چی؟ مثل عام خاص مطلق. اکرم العلماء ولا تکرم النهات، با هم متعارضه این هم، نه اینجا حاکم مفهوم. دوتا دلیل هم با هم منافات دارن، تحقق پیدا نمی کنیم هر دو. فکر می کنیم ببینیم کدوم ترجیح دارد. اول میریم سراغ رجحان دلالتی، می بینیم لا تکرم النهات دلالتش قوی تر از اکرم العلماء. چرا؟ چون شامل شدن اکرم العلماء به حضرات نهات بالنسب یا بالعمومه، بالعمومه، اما شمول لا تکرم النهات به حضرات النهات این به نصفه. پس این دلالتش قویه، اینا مرجح قرار میدیم. بعد این حال متعارضین اینجوریه. بل یحکم به ارادت خلاف ظاهر فی احدهم المعین، حمل میکنیم امر را بر خاص احدهم المعین. اذا کان الاخر اقوا فهاذا الاخر اقوا، فهاذا الاخر اقوا، مثل این که یک الف بلامش نوشتنش، فهاذا الاخر الاقوا قرینتون عقلیه علی المراد من الاخر. این یکی که دلالتا قویه لا تکرم النهات، این میشه قرینه عقلیه علی المراد من اکرم العلماء، که مراد از اکرم العلماء چیه. ولی صفی مدلوله این لفظی تعرضون لبیان المرادمین، نه اینکه لا تکرم النهات با همون دلالت لفظیش اکرم العلماء را تفسیر می کند. نه، بدون اکرم العلماء هم می شود گفت لا تکرم النهات، چه تفسیری؟ و من هنا وجبه، از اینجا که با دلالت لفظیه تعرضی ندارد، وجبه ملاحظت و ترجیح، باید ترجیح را در نظر گرفت. فی القرینه، هر کدوم را قرینه بر دیگری بگیریم به برکتی مرجح، خود به خود نمیتواند قرینه باشد، مرجح میخواد. و من هنا بله وجب ترجیح، وجب ملاحظت و ترجیح، باید مرجح وجود داشته باشد فی القرینه، هر کدوم را قرینه بگیریم. لا تکرم النهات را که قرینه میگیریم چون مرجح دلالی دارد، لان قرینیته، بزن کلمه غلطه، لان قرینیته به حکم العقل، چون قرینه بودن یکی از متعارضین بر دیگری به حکم عقل است، به زمین تل مرجح، به خاطری مرجح. اما اذا کند دلیل به مدلول لفظی کاشفن ان حال الاخر، اما وقتی احد دلیلین با همون مدلول لفظی این کاشف شد از حال دیگری که حاکم محکوم میگویه، فلا یفتاز الى ملاحظت مرجحین، بگه مرجح نمیخواد، بل هو متعین للقرینیه به مدلوله، دلیل حاکم با همون مدلول ساده خودش متعین است برای قرینه بودن، دیگه نمیخواد از جای دیگه یه مرجح براش پیدا بشه. و سیعتی لذالک توضیحون فی تعارض الاستصحابین، انشاءالله تعالی مسئله حاکم محکوم را اونجا هم بیشتر توضیح خواهیم داد انشاءالله تعالی. و صلی الله علی محمد و